الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این است که آیا از کلمات فقها، از قدما و متأخرین استفاده می شود که اقامه نماز جمعه از مناسب امام معصوم علیه السلام، که اگر گفتیم که اقامه جمعه مشروط به اذن امام معصوم علیه السلام هست، این معناش این است که خودش وجوب عینی نداره، وجوب تعیینی نداره. و کسانی که میگویند مثل بقیه فرائض وجوب تعیینی داره، اینا حرفشون این است که اذن امام علیه السلام شرط نیست. و ما عرض کردیم که ما باید اول کلمات قدما و متأخرین رو نسبت به زمان حضور ملاحظه بکنیم و طبعا نتیجه زمان غیبت هم از کلمات اونها به دست میاد. این محل نزاعه که آیا اقامه جمعه از مناسب امام معصوم علیه السلام مثل اقامه حدود یا بعضی از امور دیگه که از مناسب امامه، که اگر این رو گفتیم معناش این است که بدون اذن امام یا نائب خاص امام صحیح نیست و مشروع نیست، یا اینکه نه خودش وجوب عینی داره و اذن امام مثلا عنوان اولویت رو داره اما در صحت و مشروعیتش دخالتی نداره. از کلام مرحوم شیخ طوسی شروع کردیم و طبق همین ترتیبی که مرحوم آقای حائری قدس سره دارن که عرض کردن، کلش رو از مرحوم صاحب جواهر گرفتن و یه مقداری پس پیش کردن. چی فرق می‌کنه؟ بله یه مقداری فرق، اما شاکلش رو در جواهر آورده صاحب جواهر. خب عبارات شیخ رو در خلاف و در مفسود و در نهایه ملاحظه کردیم. ما از عبارات شیخ چی استفاده میکنیم؟ اولا نتیجه رو خودم عرض بکنم، مجموع اون چی که از عبارات شیخ استفاده میشه اینه: شیخ قائل به این است که در زمان حضور اذن امام لازمه و اقامه جمعه یا باید با خود امام علیه السلام باشه یا من نسبه، و در زمان حضور بدون احدهما این لیس به صحیحه و مشروع نیست. و بعد عمده این است که مرحوم شیخ طوسی معتقد است به این که از روایات استفاده می شود یک اذن عامی، که این اذن عام هم شامل زمان حضور می شود و هم شامل زمان غیبت می شه. منتها نسبت به زمان غیبت اون چه که ما از عبارات شیخ استفاده می‌کنیم و صاحب جواهرم تصریح به او کرده این است که شیخ می‌خواد بفرماید این به عنوان رخصته، لا بعث که در زمان غیبت فقها نماز جمعه رو اقامه بکنن به اذن امام علیه السلام، که حالا آیا این اذن کار به صغراش نداریم که استفاده میشه از روایات یا نه، مدعای شیخه. این به عنوان رخصت و به عنوان واجب تخییریه. صاحب جواهر هم همین رو استفاده کرده، میگه ظاهر عبارات شیخ و هم در عرض میشود که خلاف، هم در بقیه کتب، ظاهر عبارات شیخ همینه که ازش ما نسبت به زمان غیبت یک وجوب تخییری رو استفاده میکنیم. این اونیست که ما بهش رسیدیم. حالا عرض کردیم مرحوم آقای حائری بعد از اینکه اجمالی از کلام شیخ رو ذکر فرمودن، دو تا مطلب رو دارن و بعد از اون دو تا مطلب میخوان به صاحب جواهر اشکال بکنن. پس روشن باشه که ما هم همون استفادهی که صاحب جواهر داره از کلام شیخ داریم. اون عبارت قبلی رو در اون جلسه ذکر کردیم که حالا مهمترش این عبارت بعدیه. گفتیم مرحوم آقای حائری فرمودن که از عبارت شیخ در مسوط و نهایه یه مطلبی استفاده میشه که ما درش مناقشه کردیم، و میفرمان از عبارت شیخ در خلاف مطلب دیگه استفاده میشه. چی استفاده میشه؟ از این عبارت من ان الاذن العام للمؤمنین اذا اجتمع العدد یکون جاریا مجرا النفس. اذن عام جاری مجرای نفس. خب این تصریح شیخ. منتها ایشون میفرمان ما از این وجوب تعیینی رو میفهمیم. خب این وجوب تعیینی یعنی چی؟ یعنی عدم شرطیت امام. آیا این وجوب تعیینی از عبارت استفاده میشه؟ این که اصلا خودش تحافظ شد. وقتی ما میگیم که اذن عام جاری مجرای نسبه، یعنی اینم متصل شد به نسب امام علیه السلام، پس معناش عدم وجوب تعیینیه. منتها ایشون میفرمان ما از این وجوب تعیینی رو میفهمیم، بعد استدلال میکنن، میفرمان در زمان حضور امام اگر من نسبه الامام عدد و سایر شرایط باشه، بر او واجبه که تعیینن اقامه بکنه. خیلو، اما این چه ارتباطی به اذن عام داره؟ ما اگر گفتیم اذن عام جاری مجرای نسبه، معناش این است که تمام اون خصوصیات منسوب فی زمن الحضور، تمام اون خصوصیات فی زمن الغیبه هم هست، و هر چی فکر کردیم که ایشون چطور. و بعد از این مشکلتر این که اون عبارت ذالک معزون مرقب لا بعثه یجوز لفقها، میفرمان این مراد جواز بالمعنى العام در مقابل وجوبه. بل لعل المقصود بیان عدم حرمت تکلیفی یا وضعی لکونی فی مقام الحرز. خیلی تعجب از ایشون، چطور اینجا فی مقام توهم الحرز بوده؟ مرحوم شیخ اصلا بحث حضری و توهم حضری هم نبوده. اون چه که بوده از روایات استفاده کرده یک اذن عام از امام معصوم نسبت به زمان غیبت. منتها این اذن عام، خوب این نکته رو دقت کنید، نکته ایست که ریشش در کلام صاحب جواهر هست، ایشون هم تصریح داره. شیخ میخواد این رو بگه، میخواد بگه در زمان حضور یا امام یا منصوب از طرف امام اگر اینا نباشه اصلا صحیح نیست و مشروع نیست، و میگه از اون روایات ما یک ترخیصی را نسبت به زمان غیبت استفاده میکنیم. ترخیص یعنی همین که صاحب جواهر میگه این اذن عنوان رخصت رو داره نه عنوان عزیمت. عزیمت اگر بود وجوب بود. وقتی میگیم عنوان رخصت رو داره، این با لابعثه با یجوزو اینا کاملا سازگاری داره. لابعثه و یجوزو که با عزیمت سازگاری نداره. بنابراین اونچه که ایشون در این مطلب دوم فرمودن به نظر ما کاملا بر خلاف ظاهر کلمات و فرمایش مرحوم شیخه. مرحوم شیخ میخواد بگه در زمان حضور به اذن احده ما، اما در زمان غیبت هم یه ترخیصیست، ترخیص هم به نحو وجوب تخییریه. این در رو اگر زحمتون نیست ببخشید عوض میخواهم اسم این اون چه که ما فهمیدیم از عبارت شیخ. آقایون چی فهمیدن از عبارت شیخ؟ نه چرا قطعا زمان حضوره؟ ببینید باش زمان تقیه عمدتاً در زمان غیبت هم هست، زمان تقیه عمدتاً در زمان خود همون شیخ و بله؟ قد رویتون بله اتوان همون قرینه تا زمان غیبت قد رویتون فی مامزا و فی کتب کم انه یجوز لعند القرایا، یعنی قرایا زمان کی؟ بله نه اصلا ظهور در زمان غیبت داره. ببینید یجوز لعند القرایا قرایا زمان خود شیخه و سوافی کتب کن گفته یجوز، یعنی از شیخ سوال کردن گفته یجوز لعند القرایا که این کارو بکنه. این مصدق روی زمان غیبته. صاحب جواهر هم فکر میکنم همین زمین نکتش رو تصریح کردن، ولی خب مجموعاً به همین نکته. حالا حالا ببینید الان الان عبارت شیخ رو نتیجه بگیریم. ما ببینیم عبارت شیخ، ببینید صاحب جواهر میفرماید واقعا هم همینطوره، میفرماید عبارات شیخ صریحتون فی نفی العینیه بدون هما، درسته، یعنی هم در زمان حضور هم در زمان غیبت وجوب تعینی نیست، مسلم نیست بدون هما، اما مع هما عرض میشود در زمان حضور وجوب پیدا میکنه و در زمان غیبت شیخ مخواد بگه این اذن یک اذن تخییریه. این میگه لابعثه یجوزو، این یک کیفیت خاصی از اذنه، کیفیتش هست که ائمه فرمودن خب حالا که ما نیستیم در اون زمان غیبت یجوز دادن کن مرخصون علیکم، و این مرخصون علیکم با هم وجوب تخییری سازگاری داره، نه با وجوب تعیینی نبوده. یکی از حرفای ما از این حرف چی بود اصلا در اینجا؟ اون حضر حضر داره مشروعیت و عدم مشروعیته. بلو اگه ضرر باشه به ملاقی ضرر که نمیشه
ادامه سرمیم آخری
آقای حضر در جاییست که کسی راجع به اصل مشروعیت و عدم مشروعیت مگر مادامی که عناوین ثانوی نباشه تردید بکنه و همین دیگه اصلا این نبوده. یعنی ببینید کسی نگفته که این حرامه در اون موقع. شیخ ابتداعا آمده از روایات اذن عام ما استفاده کرده، این چطور ما میتونیم بگیم این فی مقام توهم الحضره؟ خب حالا مجموعا این رو فقط دقت کنید که من واقعا در کلام ایشون خیلی دقت کردم، میبینیم میتونیم اشکال ایشون رو بعضی فرمان سما فی الجواهر من صراحت کلامهی فی نفی الوجوب العینی غیر واضح. چرا غیر واضح؟ اتوان من اوزه الواضح هاته، کلام شیخ بسیار وضوح داره در نفی وجوب عینی من دون هما. یا میگه فهمه نمی قرید ده و بعض متفقه ها که این بنده متفکر ظاهرا حالا مرحوم محدث کاشانی باشه یا شهید ثانی، یکی از این دو تاست. یعنی شیخ نمید یقول به وجوه ها اینه. این نتیجه کلام شیخ به نظر ما، حالا خودتون هم دنبال کنید ببینید که چی استفاده می کنید.
اما شیخ
یعنی صحت فقط یعنی صحت فقط نیست. یعنی اگر اگر گفتیم که این عرض می شود که شرط صحته، یعنی اگر نباشه باطله. منظور نفی صحت چی میشه؟ اصلان میشه دیگه. مطالعه هر تخییری همین دیگه. بله چرا دیگه؟ همین نتیجه این اتهام، نتیجه همین عبارت این میشه که ما میتونیم بدون سلطان عادل که مراد امام معصوم علیه السلامه که زمان غیبت باشه باز وجوب رو تصویر کنیم، اونجا به نه وجوب تخییری نه وجوب عینی، یعنی در زمان حضور، در زمان حضور اگر نباشه اصلا مشروع نیست. امام هست وقتیت هم داره، اجازه نمیده خودش اقامه نکرد، مشروع نیست. اون نظر شیخ در زمان غیبت مشروع هست اما وجوب تعیینی نداره، وجوب تخییری داره. این هم شاید نداشته باشه اونجا.
بعد میشم
میگه نه رفتی رو مفرد نه راجعه به غیر اون سلسه که تواب داره این بودت کتان آده رو. ما باید رو همین عبارت تکیه کنیم، فهم شروط راجعه لفته این همون و متاع و قیمت به غیر امرهی لم تسهه، این همونه، این همون هست. حالا اون تقسیم بندی تعبیری هم که ایشون داره باید اون وجوب وجوب تخییری ما معنا بدارم.
این
شرایط واجبه یا وجوبه اینجا من داشته این نمازون واجب تعینیه نه دیگه، یعنی اگر در زمان حضور امام اقامه بکنه تجب و عینه حالا کل مکلفه، اگر امام اقامه بکنه، اگر امام اقامه نکرد پس خود عینه همون حرفی که اون روز از کاشف اللسان نقل کردیم که معنای سقوط، سقوط عینی در اینجا معناش هم عدم صحت، عدم مشروعیت. میریم سراغ عبارت شیخ مفید. حالا ما رو همه عبارات بخواهیم در معطل بشیم درست نیست، فقط من یه اشاره میکنم و انشاءالله زود نتیجه بگیریم. عبارات عرض میکنم که مرحوم شیخ مفید باز ما از مجموع کتب شیخ که مراد مقنعه ارشاد عرض میشود که مقنعه و ارشاد اونم اشراح، نه اشراح الان کار نداریم بهش، از مقنعه و ارشاد کاملا همین نظر شیخ استفاده میشه. باز از حرفایی که مرحوم آقای حائری دارن و خیلی هم باز ما اینجا تعجب کردیم، ایشون میگن که از کلمات شیخ مفید استفاده میشود که در زمان غیبت نماز جمعه وجود داره و در زمان حضور امام اولویت داره، که شما هر چه عبارت شیخ مفید رو زیر و رو بکنید برای اولویت هیچ قرینه‌ای پیدا نمی کنید. حالا ببینید اگر نکردم، اگر امام نکرد وجود تعینی داره، خدا اگر امام اقامه کرد نماز جمعه امام اولاست از نماز جمعه دیگری، هم معنی اولویت اینه. یعنی اگر امام نماز جمعه اقامه کرد دیگری هم اقامه کرد، مثل فرض بله امام اولویت داره. عند حضوره و ظهوره امام اولویت داره، یعنی هم اقامه خود امام فی نفسه و هم حضور دیگران هر دوش اولویت داره. خب ببینید اجازه فرمایید ما عبارات مفید رو از مقنعه طبق همین کتاب ایشون پیش میاییم. حالا عرض میکنم عبارت مقنعه این است که فرضها الاجتماع الا مقدمنا الا انه به شریطت حضور امام مأمون علا صفات یتقدم الجماعه. چی؟ خیلی خوب، حالا هر دوی معنا داره، هر دوی معنا داره. فرضها ها اتوان چیز داره که فرضها ها درسته، یعنی فرض این صلات جمعه را و فقط الله بله فرضها که معنا داره بگیم ما واجب کردیم، فرضها ها درسته. خب اینجا خوب ذهنتون رو متمرکز کنید، حالا روی این کلمه فرضنا فرضها اینا رو ولش کنید، دقت کنید که اینجا شاهد این است که امام شیخ مفید می‌فرماید مفروض بودن و واجب بودن نیست مگر اینکه امامی که مأمون علی صفاته که ظهور در امام معصوم داره صفات یتقدم الجماعه. یعنی چی؟ نه؟ خیلی خوب. حالا به دیگه اصلا قدم جماعه رو تو احتمال میشه داد، یه احتمال هست که این صفات معمولا یعنی مجموعا امام رو مقدمه بر جمعی میکنه، این جماعت نه صلات الجماعه، امام معمول علا صفات یتقدم الجماعه، یعنی اصلا امام جمعه باید یک کسی باشه که مقدمه بر جمعی باشه. خب مناسبت این عمل همین هم اقتضا رو میکنه که اون کسی که امام جمعه میشه واقعا مقدمه بر جمعی باشه. این میشه یتقدم الجماعه الفلام رو الفلام عهد بگیریم، یعنی صفاتی که در امام جماعت هست شرایطش در امام جمعه، شرایطش بیشتر از صفاتیست که در امام جماعت، هر دو میشه ذکر کرد، ولی به نظر من معنای اول اظهره، یعنی کار به نماز جماعت نداره. امام جمعه باید یه صفاتی داشته باشه که این مقدمه و تمام مردم باشه. آخه کتاب اشراق چطور قرینه بر مقنعه میشه؟ حالا میگه بیان میکنیم مرحوم آقای حائری یه مقداری بله؟ همین نه ما مطلبی که تو کتاب اشراقه که همچنه بر کتاب مقنعه قرینه بگیریم، این عبارت اینجا این چنینه. حالا هر احتمال داده میشه بین کدوم از هره، باز اونم خیلی نقشی در بحث نداره. از عبارت شیخ مفید در مقنعه استفاده می شود که به شریطت حضور امامه، یعنی واجب بودنش با حضور امامه، اگر امام حاضر نباشه و اقامه نکنه یا من نسبه الامام نباشه واجب نیست، وجوبش ساقط میشه. این حرف شیخ طوسی، همه امین باشه امام مأمونه بله؟ علا صفات این که این صفات در نوع مردم نیست دیگه، نه این مأمون علا صفات یتقدم الجماعه از این اسمت فهمیده میشه، فوق عدالت فهمیده میشه، فوق عدالت فهمیده. بعد دیگه عرض کردم شما به جای مأمون علا صفات یتقدم الجماعه این بگذید امام معصوم. ببینید فقط یه حالا ما اول غیر از اون چی که در اشراف آمده یه عبارت من موسیقی
خب ببینید یکی یکی پیش بیاییم. البته این عبارت مغنه رو صاحب جواهر در صفحه 175 بحثش کرده، در دنباله اونها در هم اوائل نیاورده، حتما آدرس رو هم دیدید و مراجعه فرمودید. صاحب جواهر میگه و هم من مفید فانهو و ان اوهمت عبارتهو ذالک. ذالک یعنی همین وجوب تعیینی، وجوب تعیینی هم معنا کردیم یعنی عدم اشتراط امام. لیکن من المحتمل قویان ارادت و صفات نائب من ما ذکره. صاحب جواهر میگه اون چه که در اشراق آمده که وجود اربعت نفر به ما تقدم ذکر رو و وجود خامس یا امهم، این مربوط به نائب امامه نه خود امام. بیشترم بحث روی همین اشراف و الا بقیه عبارات، یعنی عبارت مقنعه، عبارت ارشاد، باز عبارت مقنعه در باب امر به معروف و نهی از منکر و در استدلال بر امامت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینا همه ظهور داره در این که این از مناسب امام هست و از ارزشت بدون اذن امام منعقد نمیشه. صاحب جواهر پس اول اونها رو عرض کنیم. ببینید آقا در مقنعه در همین بحث نماز جمعه و فرضها داره الا به شریط حضور امامه. در باب امر به معروف اونجا میگه اقامه حدود الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدى من آل محمد علیه السلام و من نسبوه لذلك من الامراء والحكام، تا میرسه به اینجا در باب امر به معروف و للفقها من شیعت آل محمد صلی الله علیه و آله ان یجمعوا به اخوانهم فی الصلوات الخمس و صلات الاعیاد و الاستسقاء و الخسوف و الكسوف اذا تمكنوا من ذلك. صاحب جواهر از این عبارت در امر به معروف مقنعه میگه چون اسمی از نماز جمعه شیخ مفید نیاورده، ما استفاده میکنیم که پس شیخ مفید نماز جمعه رو در زمان غیبت مشروع نمیدونه. خب حالا این هم داشته باشید. باز میاد به کلام مرحوم آقای حائری میرسیم. باز عبارتی که شیخ مفید در ارشاد داره مخصوصاً این عبارتش جامع للناس فی الجمعات والاعیاد. خب این جامع للناس شیخ مفید میگه من وجود امام معصوم کامل غنی عن رعایا فی الاحکام والعلوم. ببینید این قنیدن رعایا فی الاحکام و العلوم همونیست که میگه یتقدم الجماعه. اگر میخواست بگه که مراد از اونجا این بود که آقا امام جمعه صفاتش فوق صفات امام جماعته، یه تعبیر دیگه ای باید بگه. شرایط امام جمعه اکثر به شرایط امام الجماعه است. اونی که اونجا ما معنا کردیم یتقدم الجماعه یعنی همینه، یعنی ان رعایا فی الاحکام و العلوم فی کل زمانه، این همون یتقدم الجماعه است. خب بعد میرسه به این که این امام معصوم جامع للناس فی الجمعات و الاعیاد. پس ببینید سه تا عبارات داره، سه تا عبارت داره شیخ مفید در مقنعه، دو جا در ارشادم داره. این سه تا عبارت صریح در این است که امام معصوم شرط برای صحت نماز جمعه است. منطقه از اون عبارت در امر معروف چیز استفاده میشه که در زمان غیبت مشروع نیست، بقیه عبارات اینو دلالت نداره، اما اینو دلالت داره که این منصب امامه و بدون اقامه امام اصلا مشروعیت نداره. صاحب جواهر هم همین رو فهمیده که میگه و ظاهرهو بعد از اینکه عبارت ارشاد را آورده ان ذالک من خواصه کل اسمت و کمال و قال فی ها کذا، دوباره در چند سطر بعد میگه و ظاهرهو ان ذالک کله من مناسب الائمه. و انهم اذنوا فی.
خب
اولین نکته دقت بفرمایید، مرحوم آقای حائری فرمودن ولا ریب عندی فی عدم ظهور الا فی کون علیه السلام اولا بذاله. این اولویتش از کجا آورد؟ وقتی میگه که بله چرا دیگه آقا ببینید وقتی که میگه ما یقتدیه العقل، یعنی عقل اولویت رو فهمیده
که
باید امام باشه، باید که
سلطان مردم
رو جمع بکنه. نه آقا سلطان مردم جمع بکنه که امام مردم که نمیده. آخه این جامعه، این جامعه به معنای نیست که جمع کننده ظاهری باشه. جامعه یعنی همون مقیم للصلاته، نه اینکه جامعه یعنی امام دعوت کنه مردم رو بیا برای نماز. یعنی خود اقامه جامعه، حالا عرض میکنه خود اقامه جامعه. اما اشتراک ما یقتضی العقل عنوان در چیز داره، لزومی رو داره در اینجا. نه اینکه بگه عقل میگه آقا بهتر این است که امام معصوم باشه. اصلا عقل که معصوم و غیر معصوم نمیفهمه خیلی. خب دیدم پس خود دارید میگه ضرورت همین آقا همین همین اجزه برمایید. مگه در مقام بیان اثبات امامت نیست؟ امامت اولویت داره یا ضرورت داره؟
امام
خیلی خوب. اما بله وقتی شعونشی داره ذکر میکنه، وقتی میگه اصلا شما مثلا فرض کنید برای کار اولا میتونید دلیل بیارید برای امر مستحب، به امر مستحب میتونید تعلیل بیارید برای امر واجب. شما برای واجب به امر واجب باید تعلیل بیارید. من بگم آقا واجب امام باشه، چرا تون این کار مستحب رو بخواد انجام بده؟ این که درست نیست که. اگر من گفتم آقا وجود نبی واجبه، این معناش نیست که بر این وجود نبی یک واجباتی مترتبه، بلا اگر بر وجود نبی یک مستحباتی مترتب باشه. مستحب که نداره مقدمه یاره واجب باشه که. مختصه مقیم ببینید اصلا عبارات قبلیش هم همه اختصاص به امام رو اثبات میکنه. ببینید اون که میگه قنیگن رعایا لاستحالت قلوب المکلم، اینا که همه امام معصومه. بعد میگه این مقیم للحدود حامل انبیزت الاسلام جامع للناس، اینا همه وجوبه به مختصات امام. بله دیگه بله مختصه امامه دیگه چی؟ بله اون کسی که میتونه فقط از بیزه اسلام دفاع کنه امامه. بله احدی غیر از امام معصوم قل... آه همش فعل جمله میتونن. احدی غیر، اگر ببینید اتفاقان اگر غیر از امام معصوم دیگران میتونستن باید و شاید و صحیحن از بیزه اسلام دفاع کنن، یا به امام معصوم نبود. دفاع مشروط به این است که تمام احکام رو بتونن متوجه بشن. الان در زمان قیبت خیلی از احکام برای ما روشن نیست، چطور کسی میتونه دفاع بکنه؟ دفاع فل جمله بله، دفاع فل جمله یه آدم عادی هم میتونه بکنه، یه آدم عوام هم میتونه بکنه. اما این حامل نه معنیش حامیست که عوام هم میکنن، یعنی اون جایی که اسلام داره بین نفی و اثبات داره حکم واقع قرار میگیره، او میتونه تشخیص بده حق کدامه. ببینید حامل از هر دیزه رسا منشی اصلا معنا کنید یعنی چی؟ یعنی این دیزت الاسلام، این حقیقت اسلام، جوهره اسلام، اون کسی که میتونه از جوهره اسلام دفاع بکنه و با اون دفاعش اسلام باقی میمانه غیر از امام معصوم احدی نیست. احدی قدرت بر این کار نداره. مقیم للحدود همینطوره، حامل همینطوره، جامل همینطوره. علایلن حالا شما ببینید من ارزم نیست که اولویت از کجا فهمیده شد. وقتی شیخ مفید در ارشاد برای ضرورت امامت داره اثبات میکنه، میوال امام معصوم باشه، بعد بگیم این امام معصوم که میاد کارهای مستحب بیا میخواد انجام بده، اقامه حدود مستحبه، خوبه، اقامه حدود واجبه، مستحب واجبه اقامه حدود. شما اگه وحدت سیاق هم در نظر بگیرید تمام اینا واجبه، مقیمن واجب، حامن واجب، جامن للناس فی الجمعات والاعیاد برای خود امام معصوم علیه السلام واجبه. پس اولا این اولویت رو باید گذاشت کنار. ثانیا در ایشون در صفحه 62 عرض میکنن که عباراتی رو از مرحوم صاحب جواهر در توضیح کلام شیخ مفید صاحب جواهر مطالبی گفته. خب ببینید صاحب جواهر گفته و گفته ما این عبارت اشراف رو حمل میکنیم بر چی؟ بر نائب، نه بر خود امام. اون وقت جواب داده و انه ترک اشتراطا نیابه لمعلومیته. این عبارت معنی چیه؟ اشتراط نیابه یعنی چی؟ این در صفحه 162 صفحه 62 مرحوم آقای حائری، صفحه 175 صاحب جواهر. خب این اشتراط نیابه معنی چی جدا؟ چی فرمودید؟ بیدم اشتراط نیابت یعنی چی؟ خیلو پس این انهو ترک اشتراط نیابت یعنی سوال این است که چرا در عبارت اشراف این شرط رو نیاورده که آن نایب باید از طرف امام معصوم نایب باشه. همین رو خواستید بگید. خب بعدیشون گله معلومیته، خب واقعش هم نست گله معلومیته، معلوم هم هستی خود رخی شراز نایب رو بیان میکنه، اونش روشنه. مرحوم آقای حائری اینجا ایشون میگه فإن ذکر الصلوات الخمس و کون الاجتماع فیها سنتا من الضروریات. اصلا در عبارت اشراف بحث صلوات خمس نیست. دقت فرمودی؟ صلوات خمس تو عبارت مغنه است، تو عبارت اشراف بحثی از صلوات خمس نیست. ایشون بزنان فلیت شعری هم تکون و نیابه او زهن از صلوات الخمس. ما داریم این حرف صاحب جواهر که میگه ترک اشتراط نیابه مربوط به عبارت اشرافه، نه مربوط به عبارت مغنه. این یک چه. حالا من دو سه نمونه شو میگم، بقیه شو خودتون دیگه دقت کنید. کما انهو ترک ذکر الاداله فی اوصافهی. خب ترک ذکر عدالت فی اوصافه یعنی در همین عبارت اشراف کلمه عدالت نداریم. ظاهر الایمان، طهارت مولد، سلامت از امراض، اینا هست اما این نیست. خب صاحب جواهر میگه اونم لذالک ایزن، لمعلومیته، اونم لمعلومیته. بعد ایشون در جواب چی فرمان مرحوم حائری بفرمان فإنه لم یترک ذکر هذا قولی حضور امام مأمون. یه امام محمود در عبارت مغنه است، نه در عبارت اشراف. چند مورد هست که اینا، یعنی ایشون 9 مورد رو در اینجا آمدن ذکر کردن، در تمامش مناقشه است. حالا من 2-3 مورد رو گفتم، اینو بقیه شو خودتون دنبال کنید. چرا؟ ظاهر الایمان یعنی چی؟ مؤمن فقهی، نه مؤمن قرآنی، نه مؤمن فقهی. چطور واضحه؟ امام جمعه باید شیعه باشه؟ چطور ظاهر باشه؟ بله؟ خیلی خوب، اتحان طهارت مولد هم اینطوره. ما به نکره نیاز بیان داره طهارت مولد هست؟ نه، اما دیگه در ببینید در عدالت، عدالت واقعا در هر امام جماعتی معتبره. اگه در امام جماعت معمولی عدالت معتبره، در امام جمعه به طریق اولا معتبره. اما نمیتونیم بگیم که اگر امام جماعت عرض می‌شود که در امام جماعت اگر امام جماعت شیعه نبود نماز صحیحه و مجزیه همون که الان خیلی ها قائلن، پس در امام جمعه هم همینطوره، این ملازمه رو نداره. اما در عدالت مسلم اگر گفتیم عدم عدالت مضر در امام جماعت، در امام جمعه طریق اولاست. خب میرسیم به عبارت سگه. بله حالا ببینید، ما عمده عبارات مفید در مقنعه هست و در ارشاد ما از این میتونیم استفاده. حالا در اینجا آیا صفات نائب رو میخواد بگه که صاحب جواهر احتمال داده؟ به نظر ما احتمال خیلی قویه، یعنی حالا داره صفات نائب رو میدهیم. نه حالا آقای حائری فرمان که اگه شرایط مربوط به نائبه اصلا نیاز نداره، چون اگه مربوط به زمان و حضوره خود امام میدونه کیو معین کنه و ایشون میگه امام حتی میتونه فاسق هم قرار بده، امام میتونه حتی فاسق هم قرار بده. ببینید حالا من عرضم اینه، ما بیم همه ما الان دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که نظر فقهی شیخ مفید رو داشته باشیم. میگیم شیخ مفید در اکثر کتبش قائل به این است که امامت جمعه از مناسب امام معصومه و وجوب تعیینی در زمان حضور ندارد الا به اقامت الامام یا من نسب الامام. حالا عبارت اشراقی عبارت اجمالی داره داشته باشیم. ببینید ما دنبال این بحثیم. آقا مرحوم آل حائری در انتها میخوان استفاده بکنن که از عبارات فقها ها اجماع بر این که امام معصوم شرط هست در اقامه جمعه استفاده نمیشه. ما بخواهیم بگیم به خوبی استفاده میشه و به شما عرض بکنم یکی از مواردی که اجماع بسیار روشنه و بسیار متعدده و متواتره نقلش و حتی به قول بعضی از آقایون فوق حد تواتر همین بحثه و این عبارات هم به خوبی دلالت بر این معنا داره، عبارات سید مرتضی. سید مرتضی به خوبی از عباراتش همین معنا استفاده میشه. حالا برسیم به عبارات سید مرتضی رو هم بگیم، وقتم تمام شد. بله سیاه وقت بگیره، مگه ما دنبال آشپزی هستیم که تو تمام بکنیم و از سرخره یه نه آشپزی این روز وقت نمیشه. حالا عرض میکنم الان ببینید آقا شما اجماع رو مهمه، بله اجماع بسیار مهمه. حالا ببینید بقیه عبارات رو من موکول میکنم به خدا آقایون دیگه، اگر من بخوام فرداشم باز بگم عبارت سیه مخصوصا. ببینید یه حرف خود آقای حائری دارن حرف درستی هم هست، متأخرین علامه و محقق و بعد از اینها شهیدین و اینا هر کسی آمده اجماع را از شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی گرفته. در عبارات اونها که دیگه بالاتر از ظهور صریح در این است که نماز جمعه از مناسب امام معصوم علیه السلام، عبارات اونها رو وقتی ببینید دیگه کسی در این تردید نمی کنه که هم قدما هم متأخرین اینها میگویند که آقا این نماز جمعه در زمان حضور امام حتما از مناسب امام معصومه و مشروط به این است که امام یا من نسب الامام اقامه بکنه. در زمان غیبت چی؟ عبارات مختلفه. از عبارات در زمان غیبت استفاده میشه که بعضی ها قائل به جوازن به معنای وجود تخییری، بعضی ها قائل به حرمتن و عدم مشروعیت. اما نسبت به زمان حضور تقریبا عبارات برای هیچ کسی تردید نمیذاره. خود صاحب جواهر من این عبارت هم بخونه حتما آقایون دیدن عبارت هم. ولی باز بعد از این که کثیری از عبارات رو نقل میکنه ایشون میگه و کیفکان فلا رأی و فل اجماع المذکور ول یمکن تحصیل او من تتبع نقلته. اصلا ما خودمون میتونیم تحصیل بکنیم فضلا عن الفتاوى المجرده، این از خود همین نقل اجماع ها ما
ما میتونیم خود اجماع رو تحصیل بکنیم دیگه، برای ما هم عنوان اجماع منقول رو نداشته باشیم. لذا اگر موافق باشید موافق هم نباشید، حاصل این دو مرتبه عبارات رو من به اونچه که ایشون دونه دونه عبارات رو گفتن اشکالات زیادی داریم، یعنی اشکالاتی که فقط تنها کسی که در میان اینها استفاده نمیشه ازش این قول، یکی مرحوم صدوقه، یکی کلینیه، یکی هم ابوالفتح کرازکی هست، عرض می شود این سه نفر ازشون استفاده نمیشه که شرطیت رو، شرطیت از قول این سه نفر استفاده نمیشه، اما از بقیه اصلا. حالا بعضی از علما و اینها تصریح دارن به جای سلطان به امام معصوم تصریح دارن. چی میشه آقا؟ نه این مخالفت اونا هم ببینید چیز نداره، عرض میکنم که بله، یعنی اون اجماع اتفاق الکل که ما اصلا ملاک نمیدونیم اون رو، اما اجماعیست که مسلم از این قول معصوم به دست میاد، ولو صدوق و کلینی هم مخالفت کرده باشید. ببینید بله بله این اجماع از شهرت به مراتب بیشتر ارزش داره. حالا میخواد عبارت عرض میکنم که ببینید مرحوم صدوق و مرحوم کلینی، درسته که صدوق اون چی که در عباراتش آورده، یکی در مغنه، یکی هم در هدایه و در عمالی، صدوق دعوش این است که اون روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده بوده، حتی بر طبق مضامین همون روایات عرض می شود که در فتاواش استفاده کرده. اما ما موارد زیادی داریم مخالفت صدوق با اجماعات رو، موارد زیادی داریم، و این موارد زیاد به نظر من قول صدوق رو به عنوان یک قول شاذ قرار میده و این مضر به اجماع نیست. یه وقتی هست حالا یک فقیهی که قولش در فقه کاملا مورد اعتناست، ما مواردی داریم که با کثیری از فقها صدوق، خب یه فتاوای صدوق غالبا معروف هست دیگه، چون متفرد در فتوا بوده در بعضی از موارد از جمله در همین مورد، یعنی در اون زمان ها ما نگاه بکنیم سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی و ارکان فقها سلار و عرض می شود که ابن زهره و ابن حمزه همینطور بیاد، اینا همه گفتن مسلم شرطیت معصوم داره، استخارت داره، این یک سانیه. حالا اگر آمدیم گفتیم که ممکنه صدوق روایات رو یه جوری معنا کرده بر طبق اون فقه الحدیثی که از روایات داشته به اون نظر رسیده، و نکته مهم اینه خود شیخ مفید اگر از کلامش اجماع استفاده میشه، یا شیخ طوسی اگر از اجماع استفاده میشه، سید مرتضی، سید مرتضی اگر میاد ادعای اجماع میکنه، معلوم میشه این مطلب یه مطلب مسلم مشخصی بوده که دیگه مخالفت صدوق هم ضرری نمیرسونده. ولی اگر مخالفت صدوق بنا بود ضرری برسونه، باید جلوی فتوای خود سید مرتضی رو بگیره، خود شیخ طوسی رو بگیره، خود شیخ مفید رو بگیره. مجموعا اونی که من به ذهنم میاد مخالفت صدوق مضر نیست. مرحوم عرض که کلینی هم مطلبی دارید، مرحوم کلینی هم اونم حافظا، ما نمیتونیم عرض شود که چی ها رمزان بودن؟ ببینید حالا نکته دیگه این است که از عبارت صدوق تصریح نمی کنه، بگید شرطیت نداره. ببینید صدوق میگه که
با اینا منعقد میشه. اما این که آیا اگه امام نبود این مشروع نیست رو نداره.
یعنی اون حرفی هم که داره میگه مخالفت صدوق، این صدوق تصریح به اشتراط نکرده.
اصلا چه بسا با همین تعبیر بگیم که نه پس این هم مخالفت نکرده، تصریح به اشتراط نکرده، خودمون منعقد میشه. ذکرم نکرده البته، نگفته که یه شرایط هست که امام باید باشه.
علایه‌یارین ببینید ارکان قدما، ارکان قدما و حالا متأخرین که اجماعشون به درد نمیخوره، اما ارکان قدما اصل اجماع رو مسلمه بدون هیچ تردید گرفتن. و این معناش این است که بالاخره اگر گفتیم صدوق هم یا کلینی هم مخالفتی داره، خیلی عرض میشه قابل اعتنا نیست. روی مبنای متأخرین که ما در اجماع فقط حرف بزنیم قول معصوم رو، این مقدار کافیه. فقهایی که اون زمان بودن و شیخ به نظر اونها اطلاع داشته،
سید مرتضا دیگه، سید مرتضا که قبل شیخ طوسی بوده، شیخ مفید
میگم در فقه. در فقه شما، در فقه شما مخالفت صدوق یا مخالفت کلینی رو خیلی فقها به چیز نمی کنه. ما مواردی رو داریم، حالا این خودتون احساب کنیم.
اون عبارت که اصلا مربوط به نائبه،
اگه ما اجمال داره، اگر عبارت اشراقش اقلا نفی میکرد، بگم در زمان حضور امام لازم نیست. خود مردم ببینید، آخه مدعا این است که اونایی که میگن شرطیت امام نیست، بگن خودش موضوع تقییدی داره مثل بقیه فرائض. ببینید واقعا تو این تعبیر ذهن خودتون رو متمرکز کنید، آیا از عبارات فقها ها میشه استفاده کرد نماز جمعه مثل بقیه نمازهای صلوات یومیه؟ این همه قید سلطان چی؟ منابع رواییمون از این هاست، ولی عرض میکنم اینا شما ببینید الان در فقه اگر یه احصایی بکنید چند مورد پیدا میکنید که صدوق با کثیری از فقها ها مخالفت کرده. فتواهای متفرد صدوق زیاد داره. یه وقتی هست که ما میگیم آقا مخالف نداره، خب اون رو بهش احترام میکنیم، اما قول یه نفر صدوق در مقابل جمیع قدما یا قول دو نفر در مقابل جمیع قدما، این مضر نیست. بله
خیلو، این هر دید که مرحوم حائری دارن. ببینید حالا من میخوام برای جلسه بعد عرض کنم روش فکر کنید. مرحوم حائری چهار تا اشکال به این اجماع دارن. دیدید آقا اشکالات ایشون رو؟ بله؟ میتونید بفرمایید اشکالات رو؟ مجموعاً چهار اشکال داره، من رؤوسش رو عرض میکنم. اشکال اول ایشون هست که این اجماع اجمال داره. حالا اجماع او فیه اجمال. اشکال دوم ایشون است که این اجماع مدرکیه. اشکال سومشون است که این اجماع مرکبه. و اشکال چهارم این است که حالا اجماع مربوط به زمان حضور به درد ما نمیخوره. این چهار محور بر اشکالات مرحوم آقای حائریه. درد پنجم آقا این الامر الثانی صفحه 73 تا 77 73 تا 77. بله، بر کتاب هاری اون در موردی که دیگران ادعای اجماع ندارن، این اوله. و در موردی که اون اجماع قرینه وجود داره که جدلیش در مقابل خصمه، مثلا تو خلاف. و ثانیا مواردی که میخواد ادعا کند اجماع بر یه قاعده ای رو توی قاعده مسلمی پیشش بوده به اعتبار او داره، ولی اینجا اینا نیست. اینجا ببینید حالا شما عبارات شیخ مفتی شیخ طوسی رو ببینید آقا، مخصوصا وقتی دقت کنید آقا این نکته را، مخالفت صدوق و کلینی با این تعبیر شیخ مفید، یه شیخ مفید میگه اجماع طائفه، خب این محتملات درش وجود داره که شهید ثانی میگه، اما میگه که فقها جمیع اعصار و تعبیرش اینه،
عبارت جواهر بکنم براتون.
ببینید میگه که فإنه من عهد النبی الى وقتنا هذا ما اقام الجمعه الا الخلفاء والامراء ومن ول الصلاه فعلم ان ذلك من اجماع اهل الاعصار. رئیس اورشلیمی داخل اجماع خود علما، یعنی اجماع جمیع مسلمینه، همون حرفی است که صاحب جواهر زده که اصلا این از ضروریات فقه بالاتر از ضروریات مذهبه، اصلا این اجماع اینجا ملحق به یه امر ضروریه، یعنی نه اجماع العلماء نه سیره متشرعه، اجماع جمیع مسلمینه، مدار مسلمینی که مسلمین از هم شیعه هم سنی، مدار سنی در مصداقش اختلاف داره، اونا میگن باید یه امام باشه، مدار میگن امام جائر هم باشه اشکالی نداره، اونا حرفشون اینه. بله؟ کجا مثلا؟ خیلی از بزرگان، یعنی از بزرگان قدما، بزرگان قدما نه، حالا ببینید صاحب جواهر نمیشه اینطوری چیز کرد، صاحب جواهر به این زودی صاحب جواهر واقعا در ادعای ضروریشن، البته ما مواردی داریم مثل اینکه همونطور که یکی از میگه آقا این اجماعی، دیگری میگه نه اجماعی نیست، یکی از میگه این ضروریه، دیگری میگه نه ضروری نیست، مانعی نداره، ولی باید خود تأمل کنه که چرا وقتی ایشون میگه من اجماع اهل الاعصار، این تعبیر خیلی تعبیر مهمیه، وقت نظیر این تعابیر رو اعصار، یعنی همین وقتی شیخ یعنی تمام اعصار قبل از شیخ هم همین بوده، یعنی حتی برسه به اصحاب ائمه. ببینید آخر ما فقها ها رو فقط فکر کردیم از صدوق و از عرض می شود که ابو الصلاح حنفی و اینا باید شروع بکنیم، از قدیمه این باید شروع بکنیم، بابا اینا اطلاع بر اصحاب ائمه، فتاوای اونها، بر تمام اونها اطلاع داشتن، وقتی شیخ میگه جمیع اعصار، اعصار بعد خودش که نمیخواد بگه، که اعصار قبل از خودش میخواد بگه، یعنی صدها سال پیش قبل از خودش، اینا رو شافعی میگه، فقط شافعی، ولی بقیه اهل سنت امامت رو شرط میدونن، بقیه ابو حنیفه و اینا پس فردا شب بحث مشخص شد ان شاء الله، تو فردا شب صلی الله علیه و آله
مقابل این قول روایت از خود اهل بیت
مخالف،
حالا گفتم مثلا از 5 نفر که باشن یکی به امام بشه و
یا اونم غریزه گرفتن برای اینکه این از مناصب امامه، از همون شیخ طوسی آورده روایت سیه محمد بن مسلمه، میرسیم ان شاء الله. میگم
خیلی
وقت شما چه دارین بهتره، نه این وقت شما
Thank you.